أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه در سبب ششم از اسباب تحریم که کفر است سه مقصد را افاضه کردند. در مقصد سوم 10 تا مسئله است که مسئله سوم قبلا گذشت و اونچه که در این نوبت مطرح است مسئله چهارمه. این مسئله چهارم چند تا فرع رو به همراه دارد. برای اطلاع اجمالی اصل عبارت ایشون مطرح میشه، بعد این فروع تشقیق میشه، درباره هر کدوم از فروع هم بحث جداگانه خواهد بود. فرمود الرابعه از این مسائل دهگانه مقصد سوم، الرابعه اختلاف الدین فسخ لا طلاق، فإن کان من المرأة قبل الدخول سقط به المهر. اختلاف در دین باعث جدایی زن و شوهر از یکدیگر است، یعنی اگر کسی معاذالله مرتد بشه از یکدیگر جدا میشن و این جداییشون هم به عنوان طلاق نیست، به عنوان فسخ است. پس اختلاف دین باعث جدایی است اولا، و این جدایی از سنخ فسخ است نه از سنخ طلاق ثانیا. احکام مهر را حالا ذکر میکنن ثالثا و رابعا. اگر این اختلاف یعنی ارتداد مثلا من المرعف این کان من المرعف زن معاذ الله مرتد شد، یا نه زن اسلام آورد و مرد همچنان کافر است، فإن کان من المرء قبل الدخول سقط به المهر، هیچ سهمی از مهر ندارد ولو نصف مهر. و اگر این سبب فراق، این ارتداد یا اختلاف دین در دین من الرجل باشد و قبل از آمیزش باشد، باید نصف مهر را بپردازد. اما علا قول مشهورن، اونجا که مطلب برای خود محقق خیلی شفاف و روشن نیست، به شهرت و امثال شهرت نسبت میدهد. اگر یه مقدار قابل توجه باشد که میگن علا قول مشهور، و اگر کمتر مورد توجه باشد میگن کما قیل، بالاخره به غیر نسبت میدهند. و این کان من الرجل فنصفه، اگر قبل از آمیزش بود و این افتراء حاصل شد نصف مهر را باید بپردازد. سندی برای این تنصیف نیست، چون در خصوص طلاق است که اگر قبل از دخول واقع شد نصف مهر را باید بپردازد، و اگر با فسخ حلقه زوجیت منقطع شد ما دلیلی بر تنصیف نداریم. لذا این رو به مشهور نسبت داد، یعنی مشهور که حرف نمیزنن، یا باید گفت این حرف مشهور بین اصحاب است، یا باید گفت این رو جمهور میگوین. بر تقدیر مشهور چنین میگوین تعبیر ادبی نیست، یا این حرف مشهور است یا این حرف را جمهور گفتند. علا قول مشهور که اینجا البته تعبیرشون درست است. و این کان بعد از دخول، اگر این فسخ و ارتداد بعد از دخول باشد، فقد استقر بحر مستقر شد و دلیل بر سقوط نیست، ولم یسقط بالعارض، حق مسلم زن ثابت شد و با ارتداد از بین نمی رود و اگر شک در بقای محل کردیم استصحاب محکم است. ولو کان المحروف حاسدن وجب بهی محرول مسلم الدخول. اگر چونچه مهر فاسد بود در زمانی که هر دو بر غیر اسلامند، بر دین خودشون با خمر و خنزیر ممکنه مهر ببندن، اما وقتی وارد حوزه اسلامی شدن دیگه نمیتوانن به مهر فاسد اکتفا بکنن. اگر چونچه اون مهر فاسد بود تبدیل میشود به مهر المثل، باید مهر المثل بپردازن. چون بعد از دخول هست مهر ساقط نمی شود اولا، و چون اون خمر و خنزیر به مانند اون ملکیت ندارد تبدیل می شود به مهر المثل ثانیا. وجب بهی مهر المثل مع الدخول. و اگر چنون چه قبل از آمیزش باشد این نصف مهر را باید بپردازد، اگر این ارتداد از طرف مرد باشد. فقبله نصف مهر است ان کان الفسخ من الرجل، چون زن هیچ تقصیری نداره، از مرد مرتد شده است. مرد که مرتد شد عقد منفسخ می شود نه طلاق. اگر بعد از دخول بود تمام المهر، و اگر قبل از دخول بود نصف المهر. ولو لم یسم مهرن و الحال و هذه کان لها المتعه، که بحث متعه معنی عقد متعه نیست، یعنی یه بهره رو مرد به زن عطا میکند، مال رو عطا میکند، که این اصطلاحات بهش میگن متعه، که این بحثش جدا مطرح میشه. مرحوم محقق محمد این حرفم که اینجا زن فیه تردد، مطلب اول خیلی روشن نبود، چه اینکه نقدش هم روشن نبود. فمود علی قول مشهور، این بخش اخیر چون نقدش تا حدودی روشن است فمود فیه تردد. اما فرع بعدی، ولو دخل الذمیو و اسلم، اگر مرد ذمی بود ازدواج کرد آمیزش کرد بعد مسلمان شد، زن همچنان غیر مسلمان است و در دوره ذمیت خمر را مهر قرار دادن و قبض و اقباض هم نشده است، برخی ها میگویند این مهر ساقط است، برخی ها میگویند مهر المثل واجب است، و برخی ها میگویند که نه، مهر ساقط نیست، مهر المثل هم نیست، قیمت این خمر را عند المستحلین تقویم میکنند و میپردازند، که این بخش اخیر را ایشون فرمودند و هو الاصح. اینا ترجمه ظاهری صورت رابعه است، اما اصل مسئله این است که زوجیت فقط با نکاح حاصل می شود، یا منقطع یا دائم. نکاح شرعی یا منقطع است یا دائم، اما نکاح لغوی به عهد انهای ثلاثه حلیت پیدا می کند، یا به زوجیت است یا به ملک یمین است یا به تحلیل. در ملک یمین و تحلیل نکاح لغوی هست، حلال هست، اما زوجیت نیست. بنابراین فرق است بین نکاح شرعی و نکاح لغوی. نکاح شرعی یک سبب دارد، اون عقد است، یا دائم یا منقطع. اما نکاح لغوی سه سبب دارد، یکی همین عقد است، حالا یا منقطع یا دائم، یکی ملک یمین، یکی هم تحلیل. این مطلب اول. اینو جز قواعد کلی است که و همچنین اصول اولیه است که اگر ما شک کردیم باید به اینها مراجعه کنیم. این در اصل حصول زوجیت، حصول نکاح، زوجیت شرعی فقط به یک سبب حاصل می شود و اون به عقد است، اما نکاح لغوی به سه سبب حاصل می شود. این مطلب اول. مطلب دوم این که فسخ این زوجیت در مسئله ملک یمین که با فروش مسئله حل می شود، فسخ می شود. در تحلیل که با نفی تحلیل برطرف می شود، زوجیتی نیست که بخواهد منقض برطرف بشود. اگر کنیزی رو خرید بعد فروخت، دیگه اون نکاح لغویش برطرف می شود. کنیزی را تحلیل کرد برای کسی و این حلیت را گرفت، دیگه این نکاح لغوی هم رخت بر می بندد. زوجیتی نیست که منقطع بشود. اما اونجا که با عقد، حالا یا دائم یا منقطع، زوجیت حاصل شد، زوجیت به عهد انها ثلاثه منقطع می شود. تفصیل این بحث برای این است که اگر ارتدادی رخ داد، یا من از زوج، یا من از زوجه، یا من الطرفین، این عقد به هم میخورد، دیگه نظر شوهر هم نیستن. سرش آن است که زوجیت که حالا با عقد دائم یا با عقد منقطع حاصل شد، به عهد انها و اسباب رخت بر میبندد، اما بالموت او بالطلاق او بالفسخ. در مرگ یه انقطاع مطلق نیست، تا حدودی بخشی از آثار زوجیت هست، زیرا بعد از مرگ زن میتواند همچنان نگاه بکند، مرد میتواند نگاه بکند. به تعبیر صاحب جواهر، به تعبیر ایشون، جواز لمس هست، جواز تغسیل هست. چون مستحضرید این که میگوین زن را باید زن غسل بدهد، نه برای محرمیت است، وگرنه برادر و خواهر محرم همان، پسر و مادر محرم همان. این تماثل یه شرط تعبدی است در غسل میت، و این شرط تعبدی در مسئله زوج و زوجه حل است. یعنی زوج و زوجه گرچه مرگ باعث فسخ الغی زوجیت است، اما برخی از آثار زوجیت مثل جواز نظر، جواز لمس، جواز تغسیل همچنان باقی است، برخلاف فسخ و طلاق. اگر الغی زوجیت با فسخ رخت بربست، یا الغی زوجیت با طلاق منتفی شد، مسئله جواز نظر، مسئله جواز لمس، مسئله تقصیر همه رخت برمی‌بندد. تنها در موت است که الغی زوجیت منقطع می شود و بعضی از آثارش موجود هست. و این مسئله جواز تقصیر هم از آثار اون زوجیت است، نه از آثار محرمیت. وگرنه برادر باید بتونه خواهرش غسل بده، در حالی که شرعاً نمیتونه. پسر باید بتونه مادرش غسل بده، در حالی که شرعاً نمیتونه. تماثل شرط تعبدی تقصیل است، نه برای محرمیت. ولی در مسئله زن و شوهری که یکیشون مرد، گذشته از این که محرمی این جواز هست، مثل جواز نظر، جواز لمس، اون شرط تعبدی هم در اینجا به این صورت تجویز شده است. خب، پس الغی زوجیت حاصل نمی شود مگر با عقد نکاح، اما دائما او منقطعاً، ولی قطع این الغی به عهد انهای ثلاثه است، اما بالموت او بالطلاق او بالفسخ. این چنین نیست که فصل زیر مجموعه طلاق باشد. سر این تسلیس برای آن است که در مسئله طلاق گفتن اگر قبل از دخول بود نصف مهر، بعد از دخول بود تمام. اینجا اگر ارتداد و فصل قبل از دخول بود، ما دلیل نداریم بر تنصیف مهر. اینه که مرحوم صاحب جواب، مرحوم محقق صاحب شرایع این حرف را به معروف بین اصحاب اسناد میداد، برای اینکه بگه دستمون خالیه. اصل مهر که به وسیله عقد آمده، شما حالا میخواد بگید قبل از آمیزش اگر فصل شد نصفش بر بگذارید، این برای چیه؟ اگر فصل هست هر چیزی به صاحبش برمیگرده، چرا تنصیف میشه؟ هیچ حق زن ندارد. اگر در مسئله طلاق از سنخ طلاق با سنخ فصل فرق میکنه، شما که نمیتونه خواهد قیاس کنید. اینجا معامله به اون صورت نیست. در مسئله عقد سبقه تعبدیت درش هست و خصیصه هم دارد، لذا هرگز دلیل نداریم بر اینکه این عقد فاسد نیست. این عقدی بود صحیحاً واقع شده، بعدها منحل شد. اونجا که دارد ما یزمنو به صحیحی یزمنو به فاسد و بالعکس، مال بیع فاسد است. اینجا عقد فاسد نبود، عقد صحیح بود، وقع شرعاً صحیحاً، چون عقد هر ملتی مثل خودشه. بعد مشکلی پیدا شد که فاصله پیدا شد، از هم جدا شدن، نه که عقد فاسد باشد. پس هیچ، یعنی هیچ ارتباطی بین اون قاعده ما یزمن با مقام ندارد. اون مال عقد فاسد است، این عقد که صحیحه. هر ملتی یه نکاحی دارد، این که صحیح هم واقع شده، بعد در اثر پدیده ارتداد از هم جدا شدن. و اگر ما در مسئله طلاق گفتیم طلاق قبل دخول باعث تنصیف مهر است، سند داشتیم، روایت داشتیم. سنخ فسخ هم غیر از سنخ طلاق است، این عقد هم که صحیح هم واقع شده. خب بنابراین اگر چنونچه این فسخ گاهی از طرف مرد است، گاهی از طرف زن است، گاهی از هر دو، اگر چونچه هر دو مسلمان شدن، این عقد چون باطله دیگه. قبلا یهودی بودن با اون وضع، هر دو مسلمان شدن، الان با عقد مستأنف میخوان دیگه. خب بنابراین تنصیف مهر سند میخواهد. حالا اگر راه دیگه داشتیم، اصل دیگری داشتیم، ممکنه اون ثابت بشه. وگرنه صرف این که چون در طلاق اگر قبل از آمیزش بود طلاق نصف میشه، مهر نصف میشود، اینجا هم بگیم فصل نصف میشود، این نیست. مسئله طلاق رجوع در عده دارد، اقسام احکام خاص خودش دارد در زن مطلقه، اما این فصل اون احکام را ندارد اصلا. در غالب احکام بین فسخ و طلاق فرق است. خب اینجا ممکنه فرق داشته باشد. خب بنابراین اگر چونچه این فسخ، پس ما الغه زوجیت به عهد انهای ثلاثه جدا می شود. یک، اون انهای ثلاثه که یکی موت است، یکی طلاق است، یکی فسخ، کاملا از هم جدا هستند این دو. در مسئله طلاق و در مسئله فصل کلن الغه زوجیت منقطع می شود، طلاق رجعی حکم خاص خودش دارد. ولی در مسئله موت کلن برطرف می شود، بعضی از آثار هست. سه، اون آثار بعضی آثار تکلیفی است و بعضی آثار وضعی است. چهار، یعنی در مسئله مرگ کل واحد می توانند به همسر خودش که مرده است نگاه بکنند، لمس بکنند، این حکم وضعی است. اون تماثل که شرط تعبدی بود در اینجا در زن و شوهر که جایز است، اون همچنان باقی است. پنج، این یا فروق فراوان است که بین مرگ و بین فسخ و طلاق برقرار است، چون که بین فسخ و طلاق هم با یکدیگر فرقایی هست. خب حالا فرع اولی که ایشون ذکر میکنن این است، میفرمان اختلاف در دین فسخ است. حکمت است نه علت. اگر یه علت بود میشود ممکن بود توسعه بدن، اما چون حکمت هست نمیشه توسعه داد. استصحاب بکنم اون احکام اولیه رو دیگه. تأسیس اصل برای همینه، اگر اون قواعد اولیه و اصول اولیه مرجع به محکم شد، هر جا شک کرده بشه توسط بکنیم. نه، اگر چون چه موضوع فرق کرد، ارتداد که آمد کاملا موضوع رو به هم زد، وقتی موضوع رو به هم زد جا برای استصحاب نیست. در جریان اختلاف دین که فهمود اختلاف دین فسخان، برای همین جهت است که حکم طلاق بار نشود. اول خودشی فرمود اختلاف دین فسخان، نظیر عیوب موجب فسخ. عیوب موجب فسخ که در زن و شوهر است مثل جزام و امثال جزام، اون که آثار طلاق بار نیست. اختلاف دین فسخ لا طلاق، این اصل اول. حالا سه صورت دارد، یه وقت است که مرد مرتد می شود، یه وقتی زن مرتد می شود معاذ الله، یه وقتی هر دو. اگر این اختلاف دین که باعث فسخ است، فإن کان من المرء، از طرف زن این ارتداد پدید آمد، و این حادثه تلخ قبل از آمیزش بود، فإن کان من المرء قبل الدخول سقط به المهر. چرا؟ چون خودش وسیله عامل سقوط شد. درست است که اسلام آوردن بر او واجب است، یا نه خودش مرتد شد از اون طرف. اگر مرتد شد خب این هیچ سؤالی ندارد تا انسان جواب بدن، خودش باعث شد که این حق مسلم خود را از بین ببرد. و اگر چنونچه وثنی بودن بت پرست بودن این اسلام آورد، درست است که بر اسلام آوردن بر او واجب بود، ولی عامل سقوط مهر خودش بود. فإن کان این اختلاف دین من المرأه قبل الدخول سقط به المهر، و إن کان من الرجل فنصفه على قول مشهور. اگر این اختلاف دین از طرف مرد بود که باعث شد الغی زوجیت رخت بربندد و قبل از آمیزش بود، نیمی از مهر رو باید بپردازد. چرا؟ هیچ دلیل نداریم. چون در طلاق این چنین است، طلاق قبل از آمیزش نصف مهر دارد، فسخ قبل از آمیزش هم نصف مهر داشته باشد. چرا؟ چون دلیلی نیست، محقق این رو به قول مشهور، به قولی که مشهور بین اصحاب است، اسناد دادن. و اگر بعد از دخول بود، خب او حق بهره صحیح بود، از این زن بهره برد. فقد استقر این مهر ولم یسقط بالعارض، و اگر شک کردیم مرجع استصحاب است. مهر با عقد حاصل شد، اصل ملکیتش، استقرارش هم به آمیزش بود و مستقر شد، بعد دیگه دلیل بر زوال نیست. پس اگر این اختلاف در دین از ناحیه مهر زوج بود یک، و بعد از آمیزش بود دو، تمام مهر مستقر رسه، اگر شک کردی مرجع استصحاب است این چهار. حالا اگر در زمانی که اینها عقد کردن مهر فاسد بود، خب فساد مهر باعث سقوط مهر نیست، مستحضرید که مهر در نکاح لازم است ولی رکن نیست. لذا اگر سهوًا نسیانًا مهر ذکر نشود عقد صحیح است. اونی که رکن است ایجاب و قبوله، طرفین زوج و زوجه است. ذکر مهر جزء ارکان عقد نیست. اگر مهر یادشون رفته تبدیل می شود به مهر المثل، اگر مهر المسمای ارکان بود میشه مهر المثل، فرق نمی کند. یا اصلا مهر المثل مسما اصلا ذکر نکنن، مهر ذکر نکنن، یا یه مهر شیء فاسدی رو مهر قرار بدن، شیء فاسد رو وقتی مهر قرار دادن بازم میشه مهر المثل. لذا می فرمان به این که فعلو کان المهر فاسدن وجب بهی مهر المثل مع الدخول و قبله نصفش اونم علی المشهور، که انکان الفسخ من الرجل، البته اون دیگه داره، ولو لم یسم مهرن و الحال و هذه کان لحل متعه. متعه نه یعنی عقد متعه، متعه یه بهره مالی است که زوج به زوجه میدهد که بحثش خواهد آمد. مرحوم محقق فرمود این حرفا درباره طلاق است، درباره فسخ که ما همچه تفسیری نداریم، لذا فیه تردد. فرع اخیر که ولو دخل از ذمی و اسلمه، که این تتمه بحث است به خواست خدا خواهد آمد. اما روایت های مسئله، مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه بخشی از این روایات رو به این صورت ذکر کردن. وسائل جلد 20 صفحه 546 باب 9 از ابواب ما یحرم بالکفر، روایت 4 و روایت 6 رو که اولاد فرمایید گوشه از بحث های امروز رو به عهده دارن. صفحه 546 باب 9 از ابواب ما یحرم بالکفر، عنوان باب این است: باب و حکم ما لو اسلم احد الزوجین المشرکین. این اختلاف در دین گاهی به این است که مسلمانی غیر مسلمان بشود، گاهی به این است که غیر مسلمانی مسلمان بشود. دو تا وثنی هستند که یکی برگشت مسلمان شد، دو تا ذمی هستند که یکی برگشت مسلمان شد. این اختلاف در دین است و عقد به هم میزند. البته اگر چون چه زن ذمیه بود عقد انقطاعی بود، اسلام مرد باعث فسخ این عقد نمی شود، چون مرد مسلمان می تواند نکاح منقطع داشته باشد. خب روایت 4 که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه از محمد ابن یحیی، ان احمد ابن محمد، ان الحسن ابن محبوب، ان عبدالله ابن سنان، این روایت معتبر است، ان ابی عبدالله علیه السلام نقل میکند، این است که فرمود اذا اسلمت امرأتون و زوجها على غیر الاسلام فرق بینهما. این دسته بیان حکم است، فرق بین قبل آمیزش و بعد از آمیزش نگذاشت، فرق بین مهر نصفاً و کلاً و عدم تنصیف فرق نگذاشت، هم فرق بین هما. به اطلاق این میشه تمسک کرد که هیچ سهمی ندارد. منتها اگر چون چه بعد از آمیزش باشد طبق روایات معتبری که او حق بهره برداری کرد باید در برابر او ضامن باشد در حکم دیگری است. این دارد فرق بین همه. پس این از سنخ طلاق نیست که عده بخواهد طلاق رجعی باشد تا بگوییم المطلقت و رجعیت و زوجتون و مانند آن. و مانند مرگ نیست که در اون احکام مستثنا باشد. فسخون نظیر عیوبی که موجب فسخ است. اذا اسلمت امرأتون و زوجها علا غیر الاسلام فرق بینهما. این روایت چهارم. البته بخشی از اینها معارض دارن که در اثنای بحث انشاءالله اون معارض هم ذکر میشه. روایت ششم این باب که باز مرحوم کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب عن عبدالرحمن ابن حجاج که روایت معتبر است عن ابی الحسن علیه السلام فی نصرانی تزوج نصرانیتن. هر دو اهل کتابن. یه مرد مسیحی همسر مسیحی گرفت. فاسلمت قبل ان یدخل بها او قبل ان یدخل بها. قبل از آمیزش این زن مسیحی مسلمان شد. قبل از اینکه این مرد با او آمیزش کند یا قبل از اینکه او مورد آمیزش قرار بگیرد. فاسلمت قبل ان یدخل بها حکمش چیه؟ قال علیه السلام قد انقطعت عصمتها منه. این محرم بود الان دیگه محرم نیست. علقه زوجیت بین اینها قطع شد. قد انقطعت عصمتها من ولا مهر لها. ولو از طرف خودش آمد ولو این اسلام از طرف او بود او باعث شد که این علقه به هم خورد. ولا عدت علیها منه عده ندارد چون آمیزشی نشده. مهری ندارد چون آمیزشی هم نشده. این لا مهر لها یعنی نصف مهرم حق ندارد. پس نمی شود مسئله اختلاف دین که مایه فسخ است این را با مسئله طلاق مقایسه کرد. طلاق قبل از آمیزش نصف مهر را می آورد اما اختلاف در دین قبل از آمیزش کلن نه مهر را برطرف میکند چون قاعده فسخ این است که هر چیزی به صاحبش برمیگردد. اگر مرد مهری را تملیک به زن کرد وقتی عقد منفسخ شد به او برمیگردد و اگر زن بهره برداری از خود را در اختیار مرد قرار داد به خود او برمیگردد. فصل معناش این است. فصل این است که هر چیزی به صاحبش برمیگردد. این مهری را که مرد در عقد برای زن قرار داد به خود مهر برمیگردد. در خصوص طلاق خرج به دلیل. لذا اصرار محقق در این دو فر یکی این که ای رو به شهرت نسبت میدهد یکی رو هم میگه مورد تردد است برای همین جهته. قد انقطعت عصمتها من ولا مهر لها ولا عدت علیها منه. مهر ندارد چون فسخ است نه طلاق. در مسئله مرگ مهر جزء دین است و برابر تثلیثی که در آیات هست کسی که مرد اول دین بعد اگر وصیت کرد ثلث، بعد در بخش سوم میراث، من بعد وصیت یوصون بها یا توصون بها او یوصا بها او دینین، تمام مسائل ارث را بعد از این دو امر قرار داد دیگر. فرمود وقتی ورثه از مال مورث بهره میبرند که این دو عنوان را خارج کرده باشند، من بعد وصیت او یوصا به، اگر دینی بود او باید بپردازند، اگر ثلث وصیت کرد به ثلث باید گرفته بشه، منتها بعد لحاظی است، بعد خارجی لازم نیست باشد، یعنی کنار گذاشتن در محاسبه کردن هم کافی است. این بعد لحاظی است، نه که اول تفریق بکنن بعد تقسیم بکنن. من بعد وصیت یوصا بها او دین، در این گونه از موارد در مسئله مرگ این سهمی داره، مهریه را به عنوان دین میگیرن، اما در فصل هیچ خبری نیست، هیچ سهمی برای کسی که از راه فصل، از راه اختلاف دین مسئله شون فصل شد حق ندارن. خب پس روایت چهار و روایت باب شش، روایت شش باب نو سند این مسئله است. برخی از معارضات دارد که اون هم ذکر می شود. میمونه فرع اخیر با بیان و معارضات. والحمدلله رب